یه داستان جدید شروع کنیم، ولی واقعا داستان ساده و گنجنامه دست به من بسته و نمیداره تلش وقتیش. اینه که میخوام اجازه بگیرم و امروز هم
در روی همون داستان صحبت کنیم. ابیات پایانی اون داستان خیلی عمیقن و خیلی نکات مهمی داره دارن. به همین جهت به نظرم رسید که بهتره که ما امروز هم یه درنگی روی ابیات پایانی داستان فقیر و گنجنامه داشته باشیم و حرف نهایی این داستان رو یکم بیشتر تحلیل بکنیم. از بیت 99 یه بار میخونم برای دوستان، بعد برمیگردم و 5 تا نکته رو درباره این ابیات عرض میکنم. صفحه 59، آواز دادن هاتف. پیدا کردید؟ خب، آواز دادن هاتف مر طالب گنج را و اعلام کردن از حقیقت اسرار آن. همطور که خاطر مبارکتون هست، اون آقا یه کاغذ دیگه هم پیش من هست، کسی نداره؟ خان قام آقا می ندارید؟ اینو دست به دست بدید به ایشون برسید. خواهش. همطور که خاطرتون هست، اون آقا یه خوابی دید و بر طبق اون خواب عمل کرد و به نتیجه نرسید، دوباره اومد گریه کرد و زاری کرد و دعا کرد و این بار برای بار دوم در واقع خوابی میبینه و در این خواب به او گفته میشه که منظور از اون خواب اول چی بود، منظور از اون دستور اول چی بود. یه بار میخونم ابیات رو. اندرین بودو که الهام آمدش، کشف شد این مشکلات از ایزدش. کو بگفتد در کمان تیری بنه، کی بگفتندت که اندر کش تو زه. او نگفتد که کمان را سخت کش، در کمان نه گفت او نپر کنش. در از فضولی تو کمان افراشتی، صنعت قواسی برداشتی. ترک این سخت کمانی رو بگو، در کمان نه تیر و پریدن مجو. چون بیفتد برکن آنجا می طلب، زور بگذار و به زاری جو ذهب. آنچه حق است اقرب از حبل الورید، تو فکنده تیر فکرت را بعید. ای کمان و تیرها برساخته، سید نزدیک و تو دور انداخته. هر که دور اندازتر او دورتر، و از چنین گنج است او محجورتر. فلسفی خود را از اندیشه بکشت، گو بدو کو را سوی گنج پشت. گو بدو چندان که افزون می دود، از مراد دل جداتر می شود. همچو این درویش بحر گنج و کان، هر سباهی سختر جستی کمان. هر کمانی کو گرفتی سختر، بود از گنج و نشان بدبختر. این مثل اندر زمانه جانی است، جان نادانان برنج ارزانی است. علم تیراندازیش آمد حجیب، وان مراد او را بوده حاضر به جیب. ای بسا علم و زکاوات و فتن، گشته رهرو را چقول و راه زن. بیشتر اصحاب جنت ابلهند، تاز شر فیلسوفی می رهند. خیش را اوریان کن از فضل و فضول، تا کند رحمت به تو هر دم نزول. زیرکی ضد شکست است و نیاز، زیرکی بگذار و با گولی بساز. خب خیلی ابیات واقعا بلندیه و ارزش داره که بارها و بارها دوستان این ابیات رو بخونن، در اونها تأمل بکنن، نکاتی رو که در این ابیات هست استخراج بکنن، روی اونها بیاندیشن، اونها رو درونی بکنن و در زندگی به کار ببندن. یادم نیست که نوبت قبل ابیات رو توضیح دادم یا فقط با سرعت خوندیم، یادم نیست واقعا. یادتونه کلمات رو توضیح دادیم؟ کلمات رو توضیح دادیم. بسیار خب، پس این دفعه دیگه درباره ابیات صحبت نمی کنیم. 5 تا نکته اصلی رو از این ابیات برای دوستان عزیزم عرض می کنم. نکته اول در بیت 104 هست که میگه زور بگذار و بزاری جو ذهب. همونطور که بارها عرض کردم، در مثنوی یه تعداد زیادی تقابل دوگانی وجود داره. یعنی باینری اپوزیشنز، تقابل دوگانی، یا به اینها میگن دوگانی ها یا جفت های کمینه معنایی. تعدادی از این تقابل ها در متون دیگه هم سابقه دارن، ولی تعدادی از اینها رو مولانا خودش ساخته. مثلا فرض کنید تقابل ظاهر و باطن یا صورت و معنا در متون گذشته هم سابقه داره، اما یه تعدادی از این تقابل ها رو مولانا خودش ساخته و واقعا از طریق این تقابل ها خیلی نکات مهمی رو برای ما با ما در میون گذاشته. مثلا یکی از این تقابل ها تقابل لقمه و لقمانه. در مثنوی همواره لقمه و لقمان در مقابل همدیگه قرار دارن، و البته بیشتر وقتا یا شاید بگم 100% اون چیزی که این تقابل رو میسازه یک زیبایی موسیقایی هست، یعنی اون چیزی که باعث میشه مولانا دو کلمه رو در مقابل هم بذاره یک رابطه آوایی هست که بین اونها وجود داره که استاد شفیع کتکنی بهش میگه جادوی مجاورت، یعنی جادویی که از طریق همنشینی دو تا کلمه درست میشه، دو کلمه‌ای که از نظر موسیقایی با همدیگه شباهتی دارن. مثلا لقمه و لقمان کاملا این حالت رو دارن، یعنی بین لقمه و لقمان اون چیزی که باعث شده کنار هم قرار بگیرن زیبایی موسیقایی هست. مثلا تقابل پستان و بستان، مولانا میگه تا وقتی که بچه به پستان مادر میچسبه از میوه های بستان خودش رو محروم میکنه. تقابل پستان و بستان یکی از این هاست. مثلا تقابل عقل موسی، که موسی رو موسی بخونیم، عقل موسی و عقل موشی، مولانا رو این با این دوتا کلمه بازی میکنه. به عقل الهی میگه عقل موسی، به عقل شیطانی میگه عقل موشی. یا مثلا تقابل حالا تقابل عرض کنم خدمتتون حس خفاش و حس دورپاش. به حواس باطنی میگه حواس دورپاش یعنی مرواریدپاش، به حواس ظاهری میگه حواس خفاش. یکی از تقابل‌های خیلی جالب در مثنوی تقابل زور و زاری هست. مولانا 4 بار در مثنوی از این تقابل یاد کرده، یکیش همین جاییست که الان خوندیم، زور بگذار و به زاری جو ذهب. زور رو رها کن با زاری برو دنبال ذهب، دنبال طلا، دنبال گنج. در دفتر اول بیت 1257 میگه ای خنک آن کو نکوکاری گرفت، زور را بگذاش و زاری، زور را بگذاشت او زاری گرفت. اینجا هم ببینید بین زور و زاری یک در واقع تقابل ایجاد کرده، 1257. در دفتر دوم بیت 1990 میگه زاری میکن چو زورت نیست هین، چون که کوری سر مکش از راه، چون که کوری سر مکش از راه بین. در دفتر پنجم بیت 474 میگه زور را بگذار و زاری را بگیر. همونجوری که دقت کردید تقابل زور و زاری در مثنوی یک تقابل جدیه و مورد توجه مولانا هست. منظورش از زور اعتماد کردن به خود کاذب و فریفته شدن به توانایی ها و فضیلت ها و عبادات خوده، و منظورش از زاری حالت افتادگی و شکستگی و حالت خضوع و فروتنیه. حافظ هم این رو داره، مولانا هم البته داره، که دقیقاً تقابل زور و زاری مثل تقابل ناز و نیازه. دقت میکنید و همواره در عرفان ناز بده و نیاز خوبه. حافظ هم البته در این باره خیلی سخنان زیبایی داره، زاهد غرور داشت سلامت نبرد را، رند از ره نیاز به دارالسلام رفت. یا در جای دیگه میگه زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز، تا تو را خود زمیان با که عنایت باشد. خب وقتی که مولانا میگه زور را بگذار و با زاری گنج رو پیدا بکن، میخواد بگه که از اعتماد کردن به اندوخته های ذهنی خود دست بردار، به دانایی های خودت اعتماد نکن، به اعمال نیک خودت اعتماد نکن، با خاری و زاری و فروتنی برو به در خونه خداوند. یکی دیگه از تقابل ها توی مثنوی که خیلی جالبه و چند بار توی مثنوی اومده، تعبیر بخاری و بخارا هست. دقت میکنید مولانا میگه بخاری این گنج رو پیدا میکنی، نه به بخارا رفتن، به خاطر اینکه بخارا یکی از بزرگترین مراکز علم و دانش و فرهنگ بوده در قدیم، یعنی بری به اونجا به گنج حقیقت نمیرسی، بخاری برو نه به بخارا برو. این تقابل هم باز درست کرده. خب حالا دبای زور و دبای زاری چند تا نکته رو باید عرض کنم. تقریبا با یک اطمینانی میشه گفت که یکی از مهمترین اصول سلوک معنوی از نظر مولانا زاری و تضرعه. اگر یک کسی این ابیاتی رو که مولانا درباره زاری و تضرع داره جمع بکنه، به نظر من یک مجموعه قابل توجهی خواهد بود و من امروز چند نمونهشو برای شما دوستان عرض میکنم. منظور مولانا از زاری صرف گریه کردن و اشک ریختن نیست. دقت میکنید؟ همین چیزی که در فرهنگ ما خیلی رایجه و خیلی ترویج میشه که گریه بکنید و اشک بریزید و خداوند معامله میکنه و قطره اشک شما رو میخره و چه مثلا برابرهایی به شما میده. به هیچ وجه منظورش اینا نیست. گریه و زاری فقط یک نشانه است و هیچ گونه موضوعیتی نداره. دقت میکنید؟ نشانه اینه که یک تحولی عمیقاً در درون انسان اتفاق افتاده. بر اثر اون تحول درونی و بر اثر اون انفعال عمیق روانی یک نشانه هایی بر ظاهر انسان آشکار میشه که یکی از این نشانه ها گریه کردن و زاری کردنه. از این جهت به هیچ وجه نباید به این نشانه ظاهری فریفته شد. نشانه این که این گریه و زاری یک گریه و زاری واقعیه یا نه اینه که ما قبل از این گریه و زاری با ما بعد از این گریه و زاری باید تفاوت داشته باشیم. در واقع اون حالت شکستگی، اون حالت افتادگی، اون حالت فروتنی، اون حالت نرمدلی که در انسان ایجاد میشه و انسان رو آماده پذیرش فیض الهی میکنه، اونه که ارزش داره، نه اینکه صرفاً از دیدگان ما اشک بباره. از این جهت مولانا میگه خداوند هر کسی رو که دوست داشته باشه و او رو بخواد به طرف خودش بر بکشه، حتما به او زاری و تضرع عطا میکنه. در دفتر اول از بیت 817 به بعد اینجوری میگه: چون خدا خواهد که من یاری کند، میل ما را جانب زاری کند. اگر خدا بخواد کسی رو کمک میکنه، او رو به زاری متوجه میکنه. چون خدا خواهد که من یاری کند، میل ما را جانب زاری کند. ای خنک چشمی که آن گریان اوست، وی همایون دل که آن بریان اوست. آخر هر گریه آخر خنده ایست، مرد آخر بین مبارک بنده ایست. هر کجا آب روان سبزه بود، هر کجا اشکی روان رحمت شود. باش چون دولاب نالان چشم تر. دولاب یعنی چرخ چاه. دیدی دوستان وقت دوروبر چرخ چاه آب میریزه دیگه و همیشه دوروبر چاه های آب سرسبزه. اون ناله چرخ چاه و اون آب هایی که از اون دلو میریزه، مولانا میگه که باعث سرسبزی پیرامون چاه میشه. چاه وجود ما هم همینطوره. ناله های ما و عشق های ما باعث سرسبزی درون ما میشه. باش چون دولاب نالان چشم تر، تازه صحن جانت بر رویت خزر. عشق خواهی رحم کن بر عشق بار، رحم خواهی بر ضعیفان رحم آر. یه داستانی توی مثنویه که نمیدونم دوستان شنیدن یا نه، در دفتر پنجم از داستان خیلی زیباست. خداوند تصمیم گرفته که انسان رو بیافرینه و طبیعتاً توی آفرینش انسان باید از خاک هم استفاده بکنه. به جبرائیل میگه برو روی زمین، از روی زمین یه مشتی خاک بردار بیار، من میخوام آدم رو درست بکنم. جبرائیل میاد از زمین خاک برداره، زمین شروع میکنه به زاری کردن و گریه کردن و تو سر خودش میزنه و میگه تو رو خدا خواهش میکنم از من نبر برای ساختن بدن این موجود وحشتناک که میدونم چه جنایتکاری عذاب در میاد. من نمیخوام هیچ چیزی از من تو بدن این موجود باشه. انقدر گریه و زاری میکنه تا جبرائیل پشیمون میشه و برمیگرده میگه خدایا واقعا دلم سوخت، نتونستم این کارو بکنم. خداوند میکائیل رو میفرسته. میکائیل هم میاد با گریه و زاری های زمین مواجه میشه، برمیگرده. بعد اسرافیل رو میفرسته، اونم میاد دلش به حال زمین میسوزه، برمیگرده. بالاخره جناب آقای عزرائیل میاد و دیگه به گریه و زاری زمین توجه نمیکنه، یه مشتی خاک از زمین برمیداره و میبره و خداوند با اون خاک کالبد انسان رو میسازه. در قسمتی که میکائیل میاد و زمین گریه و زاری میکنه، میکائیل برمیگرده پیش خداوند. خدا میپرسه چرا از زمین خاک نیاوردی؟ مولانا از زبان میکائیل این ابیات رو میگه تو دفتر پنجم، دقیقاً شبیه ابیاتی که تو دفتر اول داشتیم. گفت ای دانای سر و شاه فرد، خاکم از زاری و گریه بسته کرد. آب دیده پیش تو با قدر بود، من نتانستم که آرم ناشنود. آهوزاری پیش تو بس قدر داشت، من نتانستم حقوق آن گذاشت. پیش تو بس قدر دارد چشم تر، من چگونه گشتمی استیزگر. دعوت زاریست روزی 5 بار، بنده را که در نماز آو و بزار. نعره مؤذن که حی الفلاح، وان فلاح این زاری است و اقتراح. آن که خواهی که از غمش خسته کنی، راه زاری بر دلش بسته کنی. تا فرود آید بلا بی دافعی، چون نباشد از تضرع شافعی. وان که خواهی که از بلایش واخری، جان او را در تضرع آوری. چون تزر گفته ای اندر نبی، کان امتان که بر ایشان آمدان قهر گران. چون تزرع می نکردند آن نفس تا بلا زیشان بگشتی باز پس. لیک دلهاشان چو قاسی گشته بود، آن گناهاشان عبادت می نمود. تا نداند خیش را مجرم انید، آب از چشمش کجا داند دوید. دوباره به اون نکته اشاره میکنه که اگر خداوند کسی رو دوست داشته باشه و بخواد در خیر رو به روی یک انسانی باز کنه، او رو به زاری میکشونه، یعنی او رو به افتادگی و فروتنی و نرمدلی میکشونه. در این ابیات مولانا به یک آیه قرآنی اشاره میکنه. اون آیه، آیه 43 از سوره انعامه، میگه که چرا این مترجمه آیه است، چرا هنگامی که عذاب ما به آنها رسید تضرع نکردند؟ بلکه حقیقت این است که دلهایشان سخت شده و شیطان آنچه را انجام می‌دادند برایشان آراسته است. به نظر مولانا اگر کسی اهل تضرع باشه، از عذاب الهی حتما در امان خواهد موند. و بالاتر از این، اگر عذاب الهی بر سر کسی بخواد فرود بیاد، یعنی قضای الهی بر این تعلق گرفته باشه که کسی عذاب بشه، اگر تضرع کنه عذاب از او برمیگرده. بعد مولانا در دفتر پنجم صفحه 103 به داستان قوم یونس اشاره میکنه. دوستان این خیلی عجیبه. در قرآن کریم هم داریم که هیچ قومی نبودن که از عذاب الهی نجات پیدا کنن بجز قوم یونس. قوم یونس از عذاب نجات پیدا کردن. مولانا از این نکته خیلی حرف عجیبی رو استنباط میکنه. اون حرفم اینه، اجازه بدید که این جمله خودش رو بخونم به نثر. قصه قوم یونس علیه السلام بیان و برهان آن است که تضرع و زاری دافع بلای آسمانی است و حق تعالی فاعل مختار است. پس تضرع و تعظیم پیش او مفید باشد و فلاسفه گویند فاعل به طبع است و به علت، نه مختار. پس تضرع طبع را نگرداند. اشاره میکنه به تصویری که فیلسوفان از خدا دارند. به نظر فیلسوفان خداوند فاعل به علت، فاعل به طبع، یعنی خداوند با نظام علت و معلول کار میکنه. اما مولانا میگه این سخن درست نیست، خداوند فاعل مختاره و بر نظام علیت چیرگی داره. حالا که خداوند بر نظام علیت چیرگی داره، حتی اگر تقدیر الهی به چیزی تعلق گرفته باشه، خدا میتونه این تقدیر رو عوض کنه. با چی عوضش میکنه؟ با تضرع بنده. در واقع اگر انسان اهل زاری و تضرع باشه، یعنی با همه وجود نیازمندانه، دردمندانه، بدون غرور خودش در مقابل خداوند بشکنه، هر گونه عذاب و بلایی از او دفع خواهد شد. چون تضرع را بر حق قدر هاست، وان بها آنجا کانجاست زاری را کجاست. هین امید اکنون میان را چست بند، خیز ای گرینده و دائم بخند، که برابر می نهد شاه مجید، عشق را در فضل با خون شهید. خواستم اشاره بکنم که مولانا یکی از مبانی عرفانیش مبنای تضرع و زاریه و مقابل این زاری زور قرار داره، که همیشه زور در مثنوی بده و زاری در مثنوی خوبه، البته با تفسیری که خودش از زور و زاری عرض می کنه. این نکته اول. نکته دوم در بیت 105، آنچه حق است اقرب از حبل الورید. این جمله ظاهراً یه پیچیدگی نحوی داره، ولی ظاهراً یه دونه است هست شده. یعنی جمله اینجوریه، اون چیزی که حق است از حبل الورید اقرب است. لازم نیست فعلاً با آیه قرآن کار داشته باشید. یه بخشی از جمله رو به فارسی گفته، یه بخشی از جمله رو به عربی گفته. اگر این جمله رو به فارسی امروزی بخوایم بازنویسی کنیم، اینجوری میشه، آنچه که حقیقت است از رگ گردن به شما نزدیکتر است. این بازنویسی این جمله به زبان فارسیه که واقعا در نگاه اول خوندنش کمی دشوار به نظر میرسه. خب حبل الورید یعنی شاهرگ گردن، رگ بزرگی که توی گردن قرار داره. عقرب هم یعنی نزدیکتر. این تعبیر عقرب و حبل الورید از آیه 16 از سوره قاف گرفته شده و مولانا این آیه رو خیلی زیاد بهش توجه کرده و چند بار نکات خیلی عمیقی رو ازش استنباط کرده. متن آیه رو براتون میخونم. متن آیه ترجمهش اینه: ما انسان را آفریده ایم و میدانیم که نفس او چه وسوسه هایی به او میکند و ما از شاهرگ گردن به او نزدیکتریم. این متن آیه بود. مولانا از این آیه استفاده های خیلی لطیفی کرده. من یه دونش رو میخوام برای شما بخونم که خیلی خیلی دلنشینه. عنوان این قسمت رو من میذارم سراب در خواب. یه شعری هست، نمیدونم شنیدید، میگه که زندگی حبابی است براب، آن هم نه براب بر سراب، آن هم چه سرابی که بینی در خواب، آن هم چه خوابی بدمست و خراب. یعنی زندگی یه حبابیه که روی یک سرابی توی خوابی، اونم خوابی که در حالت مستی خوابیده باشی میبینید. حالا مولانا این تمثیل رو داره و بسیار این تمثیل مولانا به تمثیل غار افلاطون نزدیکه. اگه خواستید بعدا خودتون تمثیل غار رو بخونید، غار خیلی جالبه. مولانا میگه شما به شدت تشنه هستید، کنار یک جوی آب زلال خوابیدید، انقدر نزدیک آب هستید که حتی لباستون افتاده توی آب و توی خواب به شدت احساس تشنگی رو دارید. یعنی هم تو بیداری تشنه هستید هم تو خواب به شدت احساس تشنگی دارید. توی بیابون برهوتی هستید با چند تا از دوستانتون، نگاه میکنید هیچ کدوم آب نمیبینن، شما در چند کیلومتر اون طرفتر یه سراب میبینید و بعد کلی افتخار میکنید به دوستانتون، میگید دیدید من چقدر چشمای تیزی دارم، من دیدید چقدر دور دستا رو خوب میبینم، اونجا آب هست. البته آب نیست، سراب، اونم توی خوابه. بعد شروع میکنید با سرعت دویدن به طرف این سرابی که در خواب دیدید، ولی هرچی که بیشتر شما بدوید به طرف اون سراب، واقعا از آب دارید دورتر میشید. شما برای که تشنگیتون رفع بشه هیچ کاری لازم نیست بکنید، فقط کافیه چشمتون رو باز کنید، میبینید همون آبی که میخواستید الان کنارتونه و شما میتونید همین الان از این آب بخورید. اما چشمان شما بسته شده، شما به دنبال سرابی ساعتها دارید توی بیابونها میدوید. مولانا میگه نحن اقرب الیه من حبل الورید، یعنی همین، یعنی اون کسی که شما سر تا پا نیازید به سوی او و تمام آرزوتون اینه که پیداش بکنید، شب و روز با شما و در کنار شماست، اما چون چشمان شما بسته شده، شما سر به کوه و بیابون میذارید دنبالش میدوید، فقط کافیه چشمتو باز کنید، میبینید که مراد شما در جیب شماست، در کنار شماست، آماده و حاضر در کنار خودتونه. دفتر چهارم از بیت 32-28 به بعد. خداوند، بله، حق یعنی خداوند. وقتی مطلق گفته میشه حق یعنی خداوند. خفته باشی بر لب جو خشک لب، میدوی سوی سراب اندر طلب، دور میبینی سراب و میدوی، عاشق آن بینش خود میشوی، میزنی در خواب با یاران تو لاف، که منم بینادل و پرده شکاف، نک بدان سو آب دیدم هین شتاب، تا رویم آنجا و آن باشد سراب، هر قدم زین آب تازی دور، هر قدم زین آب تازی دورتر، دودوان سوی سراب با قرار، عین آن عظمت حجاب این شده که به تو پیوسته است و آمده. این بیتو ببینید، بس کسا عزمی به جایی می کند، از مقامی کان قرض در وی بود. هدف شما کنار شماست، شما عزم سفر میکنید به یک کشور دیگه، به یک شهر دیگه، ولی اون کسی که دنبالش بودید کنار خودتون بود. بایزید بسطامی توی تذکرت اولیا داریم، 30 سال به سفر رفته و دنبال استادان مختلف، آخر عمرش گفت فهمیدم تمام اون چیزی که دنبالش بودم همیشه تو خونه خودمون بوده و اونم راضی کردن مادرم بوده. اون چیزی که من میخواستم راضی کردن مادر بود. به دنبال استادان بزرگ رفتم، خودش میگه 400 تا استاد رو دیدم، ولی آخرش اون چیزی که با رضایت مادر به من رسید از هیچ کدوم از اون استادا به من نرسید. بس کسا عزمی به جایی میکند، از مقامی کان قرض در وی بود، دید و لاف خفته می ناید به کار، جز خیالی نیست دست از وی بدار، موج بر وی میزند بی احتراز، خفته پویان در بیابان دراز، خفته میبیند آتش‌های شدید، آب اقرب منه من حبل الورید. این نکته خیلی مهمی است که اون چیزی که ما در به در به دنبالش میگردیم با ماست و در ماست و از ما دور نمیشه. ما فقط کافیه بیدار بشیم، کافیه چشممون رو باز بکنیم، آگاه بشیم و هوشیار بشیم، اون وقت میبینیم که در ما بود و با ما بود. از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی. این دفتر چهارم از بیت 32-28 به بعد. خب اینم نکته دوم. بریم سراغ نکته سوم که امیدوارم از این نکته بتونیم در بریم چون خیلی نکته طولانیه. بیم سراغ بیت 112.
این داستان خواسته بگه
بله.
اصارش همینه
بله. بله. منتها چون این رو ما توی یه داستان دیگه داریم، اونم داستان اون فقیر بغدادی که در طلب گنج به مصر میره، من توضیح این نکته رو میخوام بذارم برای اون روز انشالله. بله، ولی نکته همینه، یعنی گنج زیر پاش بوده و داره تیراندازی میکنه به دوردست ها ولی نمیدونه که زیر پای خودش بود، رو گنج وایساده بود. توی اون داستان هم یه عمر توی خونه خودش رو گنج بوده، در طلب گنج به مصر میره، هر چی که او به اونجا میره از گنج داره دورتر میشه. بله.
آیا اینطوره
نمیشه
بگیم که این راهشه، یعنی باید بره
مصر؟ حتما. خیلی نکته مهمیه ولی بذارید اونجا. خوبه؟ یعنی مولانا میگه که ما میفهمیم که هیچ کاری نباید بکنیم ولی بعد از 50 سال اینو میفهمیم. یعنی اون آقا تا نمیرفت مصر نمیفهمید که گنج توی خونه خودش بوده. بله کاملا درسته، کاملا. ولی توضیحشو بذارید برای اون داستان. باید کار کنید. این تنبلی خیلی برو توجه دوستان در بیتون واقعا، یعنی کاملا به طبتون نشسته و معلومه خیلی ولی یه 50 سالی باید کار کنید که به تنبلی برسید دوستان. حالا در باید کاهلی توی داستان دز بوشروبا مفصل براتون صحبت میکنم، اما بدآموزیش هم خیلی زیاده میدونم.
خب جان
این توضیح میدم، بعد از این نکته و نکته بعدی به اون نکته میرسیم. نکته پنجممون اونه، اگه برسیم ایشالله. خب بریم سراغ بیت 112. این مثل اندر زمانه جانی است، جان نادانان برنج ارزانی است. جانی یعنی ارزشمند، مثل یعنی ضرب المثل، جان نادانان برنج ارزانی است. اینو توی گیومه بذاریم، این همون ضرب المثل است. اون ضرب المثلی که مثل جون با ارزشه، اون ضرب المثل اینه که جان نادان ارزانی رنجه، یعنی نادان پیوسته رنج میکشه. خب یه مقدمه کوتاه بگم که قبلا مفصل دربارش صحبت کردیم. بارها من گفتم که سه جور رنج داریم، یکی رنج‌های طبیعی که لازمه زندگی طبیعی ما هستن و لازمه انسان بودن ما هستن، اونا رو کاری نمیتونیم بکنیم، فقط باید بپذیریم. دوم رنج‌های متعالی، مثل رنج به خاطر فساد و فقر و مسائل اجتماعی که وجود داره، مثل رنجی که ما به خاطر دانا شدن و رشد کردن میکشیم، و رنج عشق مثلا، و رنج‌هایی که وجود دارن، اینا با ارزشن و عیار انسانیت ما هستن و هرچی ما بهرمون از این رنج‌ها بیشتر باشه ما انسان تریم. متنبی میگه اذا کانت النفوس و کبارا تعبت فی مراد هل اجسامو، اگر روح بزرگ باشه تن به زحمت میفته، ولی این به زحمت افتادن تن بسیار بسیار با ارزشه. یعنی هرچی که ما جانمون متعالی تر و والاتر و شکوهمند تر باشه رنجهای بیشتری میکشیم تو این دنیا، اما این رنجها همه مقدسن، بهای بزرگی روح هستن و هیچ گونه بدی توی اونها وجود نداره. و سومین نوع رنج، رنج‌های ناپسندن، یعنی رنج‌هایی که بدن و ما اینا رو باید از زندگی خودمون دور بریزیم. خب اینا رو چون من قبلا خیلی مفصل گفتم الان فقط با سرعت گفتم. درباره علل رنج‌های بد مولانا حدود 25 مورد رو برشمرده که من الان 10 تا از مهمتریناشون رو میخوام به شما عرض کنم و یه دونه‌شون که مورد بحث ماست، اونو مورد نظر ماست، اونو بحث کنیم، مورد بحث قرار بدیم. بله. خب این 10 تای مهمش اینا هستن. یکی خودپرستی، خودخواهی در واقع، یکی از خود بیگانگیه، یکی وابستگیه، یکی ظاهربینیه، یکی گناهه، یکی خیال بافی و آرزو پروریه، یکی اسارت اندیشه هست، حالا دیگه کار نداریم، یکیش هم نادانیه. هشت شد، بله خیلی زیاد دارین. میخواید ده تا بگم؟ باشه ده تا میگم، اگه ده تا میخواید من ده تا میگم. چشم. یک، نادانی و غفلت. دو، خودبینی و خود نفس پرستی. این مرحوم بابا تقی جعفری خدا رحمتش کنه خودش گفته بود، گفته بود رفتم توی جلسه دیدم خیلی شلوغه، تو مسجد پره، تو خیابون پره، تو حیات پره. میگه به خودم رفتم رو منبر دیدم آدم ها هم چسبیدن به هم نشستن که حرفای منو بشنون. میگه تو دلم گفتم محمد تقی ببین کارت به کجا رسیده، از همه جا دارن میان حرفای تو رو بشنون. بعد میگه که گفتم بسم الله الرحیم. بعد میگه احساس کردم خیلی کوتاه شد، قبلا یکم بلندتر بود. خلاصه میگه خیلی فکر کردم، گفتم شاید کم کشیدمش، من معمولا بیشتر اینو میکشم. گفتم بسم الله الرحیم، دیدم نه این خیلی کوتاه، یه چیزیش افتاده. میگه هر چی فکر کردم یادم نمیاد که چیزی افتاده. بعد میگه همونجا سلام گذاشتم، گفتم خدایا واقعا غلط کردم، من هیچ کسی نیستم، آبروی منو نبر. میگه یادم افتاد که رحمانش رو نگفتم. حالا منم الان خواستم این 10 تا رو از حافظه بگم، شد 8 تا، ولی از رو میخونم براتون. خب، یک، نادانی و غفلت. دو، خودبینی و نفس پرستی. سه، از خود بیگانگی. چهار، تعلقات و وابستگی ها. پنج، ظاهربینی. شش، نگرانی های گذشته و آینده. هفت، اعمال زشت و ناپسند، یعنی گناه در واقع. هشت، دلبستن به امور گذرا. این با اون تعلق فرق میکنه، اونجا تعلقش مهم بود، اینجا فانی بودن مهمه. دلبستن به امور گذرا و فانی. نه، خیال بافی و آرزو پروری. و ده هم اسارت اندیشه. خب واقعا ما اصلا زمانش هم نداریم که درباره این ده تا بخوایم حرف بزنیم. اون چیزی که مورد نظر ماست الان نادانیه. خب مولانا دو بار به صراحت در مثنوی گفته که نادانی باعث رنج کشیدن میشه. یکیش همین بیتی بود که الان خوندیم، جان نادانان به رنج ارزانی است. بیت دیگه اینه، میگه عاشق رنج است نادان تا ابد، خیز لا اقسم بخوان تا فی کبد. خیلی بیت مهمی است، خیز عاشق رنج است نادان تا ابد. آدم نادان عاشق رنجه، یعنی دائم برای خودش درد سر درست میکنه، دائم برای خودش رنج درست میکنه. این به نظر من خیلی نکته مهمی است. ما باید رابطه بین نادانی و رنج رو پیدا بکنیم که الان من میخوام درباره این موضوع با یه تفصیل بیشتری برای دوستان عزیزم حرف بزنم. خب بفرمایید.
همونجوری هم بعضی
ها میدیم
از اول دارای دانایی هستن، یه وجاهتی داره رفتارشون، بعضی هم نداره.
بله.
بعد این چی میشه؟
الان که درباره خود دانایی و نادانی صحبت کردم، امیدوارم جوابتون بگیرید. خوبه؟ یعنی اون دانایی که مورد نظر ماست این چیزی نیست که الان شما فرمودید. اینجا شما دیدید، ببینید از بالا تا پایین داره درباره نقد فلسفه و دانایی صحبت میکنه، بعد میگه نادان عذاب میکشه. معلوم میشه اون نادانی که مورد نظرشه کسیه که اتفاقا علمهای خیلی زیادی داره. دقت میکنید؟ یعنی بین اطلاعات و دانش و بین دانایی هیچ ارتباط معناداری وجود نداره. واقعا تو روانشناسی هم ثابت شده اینجور نیست که آدمای باهوش موفق ترین آدمای دنیا باشن. اصلا بین هوش و خلاقیت رابطه ای وجود نداره و بین هوش و رشد هم رابطه ای وجود نداره. یک کسی از ذهنش پر از اطلاعات، کلی هم کتاب خونده، ولی آدم دانایی نیست.
پرده که شما میفرمایید، معرض میکنم خدمتتون، این پرده که روی صورت یعنی روی دانایی های آدم هست که باعث میشه که در این دانایی نادان باشه.
خب این چه ربطی به ادالت خداوند داره؟ وقتی مولانا به اختیار اعتقاد داره، اینو ما به خودمون با اختیار خودمون میتونیم برداریم یا اجازه بدیم که ادامه پیدا بکنه، مگر کسی به جبر اعتقاد داشته باشه. اگه به جبر اعتقاد داشته باشه دیگه هیچ جوابی برای این پاسخ این سوال وجود نداره. ولی کسی که به اختیار و به تربیت و آموزش اعتقاد داره، طبیعتاً میگه که ادالت خداوند وجود داره. خب اول درباره همین نکته صحبت کنم که مولانا شش در واقع مطلب رو درباره رابطه رنج و نادانی با ما در میان میذاره. یعنی میگه به این شش دلیل، حالا یا یکی از اینا یا دوتاش یا شیشتاش، آدم نادان دائما رنج میکشه. این شیشتا اینا هستن. یک، نادان گرفتار پندار کماله. نادان، پس ببینید، اصلا ربطی به اطلاعات نداره، به ربطی به باسواد بودن نداره ها. ممکنه یک کسی واقعا ده تا دکترا هم داشته باشه ولی پندار کمال داشته باشه. این به نظر مولانا انسان نادانیه. انسان پندار کمال یعنی چی؟ یعنی خود را کامل دانستن، یعنی به مرتبه دانایی خود قانع بودن. سلام علیکم. پندار کمال یعنی این که از وضعیت دانایی خود راضی بودن و ماورای اون رو انکار کردن. در واقع پندار کمال یعنی فریفته شدن به سطح دانایی خود. هر وقت که ما به میزان دانش خودمون اکتفا کنیم و راضی بشیم و غیر از اون رو دیگه قبول نکنیم و انکار کنیم، ما دچار پندار کمال شدیم. من یادم شاید 50 بار این جمله رو گفتم و از گفتنش هم واقعا سیر نمیشم. مولانا میگه بزرگترین آفت کمال پندار کماله. یعنی من همیشه میگم دلم میخواد روی آسمان میشد با یک قلم خیلی بزرگی این جمله رو بنویسیم. اینقدر جمله عظیمیه. بالاترین آفت کمال پندار کماله. اگر کسی به اوج حقیقت و به اوج دانایی رسیده باشه ولی به خاطر اون حقیقتی که بهش دست پیدا کرده احساس کمال کنه، بلافاصله سقوط او شروع میشه. در واقع راضی بودن به دانایی خود و خوشنود بودن به سطح آگاهی خود مانع بسیار بزرگی برای کمال طلبیه. مولانا میگه هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو اسبه تاخت. زان نمیپرد به سوی ذوالجلال، کو گمانی میبرد خود را کمال. علتی بدتر ز پندار کمال، نیست اندر جان تو ای زو دلال. علت یعنی بیماری. علتی بدتر ز پندار کمال، نیست اندر جان تو ای زو دلال. از دل و از دیده ات بس خون رود، تازه تو این معجبی بیرون رود، بیرون شود. خب این پندار کمال سه چهار تا بلا به سر ما میاره. اولیش اینه که باعث میشه که ما خودمون رو بی نیاز بدونیم از استادان واقعی. یعنی به محض این که ما حس کردیم به جایی رسیدیم، دیگه دنبال استاد نمیریم و بدتر از این خودمون ادعای استادی میکنیم و به قول مولانا مغازه‌ای برای خودمون باز میکنیم. به محض اینکه ما مغازه باز کردیم برای خودمون و شروع کردیم به جذب مشتری‌های دیگه، کم کم در این باور رسوخ پیدا میکنیم که من علم اولین و آخرین رو بلدم و دیگه به هیچ علمی نیاز ندارم. و این اول رنجیه که به سوی ما فرود خواهد اومد و این باعث میشه که ما دائم در حال رنج کشیدن باشیم. چرا؟ چون خودمون رو از استادان بزرگ و استادان واقعی دور کردیم و به دانش خودمون قانع شدیم. دومین در واقع مسئله که مولانا مطرح میکنه اینه که آدم نادان به سخنان دانایان بی‌اعتماد میشه، بی‌اعتنایی میکنه و به همون میزان به سخنان انسانهای نادان اعتماد میکنه. یعنی شخص نادان از قرار گرفتن در کنار دانایان حالش بد میشه. به خاطر چی؟ به خاطر قانون جذب جنسیت. میدونید که به قول مولانا تجاذب فرع بر تجانسه. یعنی دو نفر جذب هم نمیشن مگر اینکه بین اونها جنسیتی و سنخیتی وجود داشته باشه. نادان با نادان احساس جنسیت و سنخیت میکنه و دانا با دانا. اون ضرب مثل معروف یادتونه دیگه، دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. مولانا میگه یه بار جالینوس رفت پیش شاگردانش گفت که لطفاً اون دارو رو به من بدید. شاگردها همه پزشک بودن دیگه، گفتن استاد این داروی دیوانگیه، شما چرا بخواید از این دارو بخورید، داروی در واقع رفع دیوانگی. گفت به خاطر اینکه امروز یه دیوانه به من نگاه کرد و لبخند زد، احتمالاً منو هم جنس خودش دیده، من واقعا در عقل خودم به تردید افتادم، باید دیوانگی خودم رو درمان بکنم. انسان نادان جذب انسان نادان میشه و همین جذب نادان شدن باعث میشه که از حضور انسانهای دانا در زندگی خودش محروم بشه. بهترین جایی که مولانا این مطلب رو با ما در میون گذاشته داستان خرس و مرد نادانه که همتون شنیدی دیگه. یه آقایی بود یه خرسی رو از دهن یه اژدهای نجات داد، اون خرس هم دنبال این آقا راه افتاد. خیلی زیباست واقعا. یک مرد خیرخواهی از کنار این مرد رد شد و بهش گفت آقا با خرس دوست نشو، با چون این خرسی مرو در بیشه ای، دوبال این خرس را نرو، این دوست خوبی برای تو نمیشه. اما گفت نه، این دوست واقعی منه و به نصیحت های اون مرد شک کرد، گفت تو حسودی داری میکنی، این دوست خوب رو نمیتونی ببینی، من میخوام با این برم. هرچی اون با خیرخواهی صحبت کرد قبول نکرد، اما مهر یک خرس نادان رو قبول کرد و بعدش هم رفت و اون خرس برای که مگس رو ازش دور کنه با سنگ زد و صورتش رو در واقع نابود کرد. این مثل، این مثل سنگ روی خفته را خشخاش کرد، این مثل بر جمله عالم فاش کرد. مهر ابله مهر خرس آمد یقین، کین او مهر است و مهر اوست کین. در اونجا مولانا به این نکته اشاره میکنه که انسان نادان به خیرخواهی های دانایان بی‌اعتنایی میکنه و این باعث رنج کشیدن او میشه. در داستان توتی و بازرگان باز دوباره مولانا به همین نکته برمیگرده. دوستی جاهل شیرین سخن کم شنو، کان هست چون سم کهن. جان مادر چشم روشن گویدت، جز غم و حسرت از آن نفزویدت. سومین روشی یا شکلی که نادانی باعث رنج کشیدن میشه اینه که به قول مولانا انسان نادان طالب ذوق نقده. اینجا دیگه کسانی که تئوری تنبلی رو قبول داشتن می‌بینن که اشتباه می‌کردن. خب انسان نادان طالب ذوق نقده. ببینید دوستان، بارها و بارها از من یا از کسانی که در این حوزه ها صحبت می‌کردن شنیدید که در زمان حال زندگی کنید، با همه وجود در زمان حال حاضر باشید. این سخن درسته ولی مثل یک شمشیر دولبه است و به نظر من بسیار ویرانگر و خطرناک میتونه باشه. اگر دم غنیمت شمردن و ابن الوقت بودن و در لحظه زیستن به معنای نادیده گرفتن گذشته و بیتوجهی به آینده باشه، این دم غنیمت شمردن عین بدبختیه و جامعه ما واقعا در طول تاریخ از این نصیحت همیشه بدترین استفاده رو کرده. به هیچ وجه حاضر بودن در لحظه به معنای نادیده گرفتن گذشته یا بیتوجهی به آینده نیست. کسانی که غرق در لذات اکنون میشن حتما آینده بدی رو به ارمغان خواهند برد. این خیلی نکته مهمی است. این بیت مولانا رو واقعا دلم میخواد یادداشت کنید، تکرار کنید و همیشه مرتوجه قرار بدید. میگه کرده ذوق نقد را معبود خلق، همه مردم معبودشون لذت نقده. کرده ذوق نقد را معبود خلق، لاجرم زین لعب مقبون بود خلق. لعب یعنی بازی، مقبون یعنی زیان دیده. انسان ها طالب ذوق نقدند و به همین جهت زیان می کنند. دقت می کنید، یکی از تقابل های بسیار زیبا در مثنوی تقابل آخربینی و آخربینیه. انسان نادان آخربینه، یعنی سرشو می کنه توی آخر اکنون لحظه حال و میگه گور پدر آینده، کاری هم با آینده نداره، برنامه‌ریزی هم برای آینده نمی‌کنه. این بسیار ویرانگره. اون صحبتی که میگفت در حال زندگی بکنید یعنی نگران آینده نباشید، اما معناش این نیست که به فکر آینده هم نباشید. اگر دم غنیمت شمردن باعث بشه که ما برنامه‌ریزی نکنیم، به فکر آینده دراز مدت خودمون نباشیم، منافع بلند مدتمون رو نادیده بگیریم، این دم غنیمت شمردن جز ضرر و زیان هیچی برای ما نداره. کرده ذوق نقد را معبود خلق، لاجرم زین لعب مقبون بود خلق. یه داستانی مولانا داره که دو بار در مثنوی آورده این رو، داستان استر و اشتر. یک شتری با یک استری دارن گفتگو میکنن. اون استر میگه که، استر میدونی دیگه، یه حیوانی که از ازدواج اسب و الاغ در واقع به دنیا میاد، برخلاف قاطر که از ازدواج، یعنی پدرش الاغ مادرش اسب، این پدرش اسب مادرش الاغ. خب استر یه بار یه استری به یک شتری میگه که رازش چیه که من خیلی زیاد میفتم، مثلا وقتی دارم از سربالایی به طرف سرپایینی میرم دائم پای من میلغزه و من توی چاله چوله ها میفتم، ولی تو اینجوری نیستی. شتر بهش میگه علتش اینه که تو فقط پیش پای خودتو میبینی، یه متر دو متر سه متر جلوتر رو نمیبینی، بعد میخواد دائما زمین میخوری، ولی من 100 متر 200 متر 500 متر دورتر رو هم میبینم و به همین خاطر از لغزیدن و افتادن در امان هستم. گفت استر با شتر که خوش رفیق، در فراز و شیب و در راه دقیق. تو نیایی بر سر و خوش می دوی می روی، من همی آیم به سر در چون قوی. من همی افتم به رو در هر دمی، خواه در خشکی و خواه اندر نمی. این سبب را بازگو با من که چیست، تا بدانم من که چون باید بزیست. گفت چشم من ز تو روشن‌تر است، بعد از آن هم از بلندی ناظر است. چون برایم بر سر کوهی بلند، آخر عقبه ببینم هوشمند. پس همه پستی و بالایی راه، دیده ام را وا نماید هم اله. هر قدم را از سر بینش نهم، از اسار و افتادن وارهم. تو نبینی پیش خود یک دو سه گام، دانه بینی و نبینی رنج دام. دوستان من بهتون پیشنهاد میکنم اون فصل کتاب هفت عادت مردمان مؤثر که عنوانش اینه که ذهنن از پایان آغاز کنید، اون فصل رو واقعا 10 بار با دقت بخونید. خیلی نکته های عمیقی داره. آدم موفق کسیه که هر کاری که میخواد انجام بده ذهنن از آخر شروع بکنه. دقت میکنید؟ ذهنن از آخر شروع بکنه، یعنی قبل از اینکه دست به انجام هر کاری بزنه، توی تخیل خودش با استفاده از آگاهی خودش تا آخرین مراحل اون کار رو بتونه تصور کنه و بعداً اون کار رو شروع کنه. اگر ما غرق در لذات زودگذر اکنون باشیم و منافع بلند مدت رو نادیده بگیریم، طبیعتاً دچار درد و رنج خواهیم شد. پس سومین شیوهی که نادانی باعث رنج کشیدن میشه اینه که نادانی ما رو به لذات نقد میکشونه و از منافع بلند مدت ما رو دور نگه میداره. چهارمین نکته‌ای که مولانا درباره رابطه نادانی و رنج میگه اینه که انسان نادان به شیوه درست کارها بیتوجهی میکنه. یعنی انسان نادان وقتی میخواد یه کاری رو انجام بده، راه درست انجام دادن اون رو مورد نظر قرار نمیده. خیلی با سرعت، با شتاب زدگی وارد کار میشه، از شیوه های غیر معمول و نادرست استفاده میکنه و طبیعتاً در نهایتاً گرفتار رنج میشه. در همین داستانی که الان داریم میخونیم، مولانا میگه مدت 6 ماه و افزون پادشاه، تیر میانداخ و بر میکند چاه. هر کجا سخت کمانی بود چست، تیر داد انداخت و هر سو گنج جست. غیر تشویش و غم و طامات نی، همچو عنقا نام فاش و ذات نی. پنجمین نکته اینه که انسان نادان از گذشته خود درس نمیگیره و به تحلیل گذشته نمیپردازه، به تاریخ بی‌اعتناست. دوستان واقعا یه دور تاریخ عمومی ایران رو بخونید، شما هر حکومتی که اومده تو کشور ما تمام خطاهای حکومت قبلی رو و حکومت‌های قبلی رو تکرار کرده. یعنی معلوم میشه که حافظه بلند مدت ما خیلی خیلی واقعا زود، یعنی به حافظه بلند مدت خیلی توجهی نداریم. دائما ما کارهای بدی رو که دیگران تکرار کردن یا خودمون تکرار کردیم تکرار میکنیم. انسان دانا دائما به گذشته مراجعه میکنه، گذشته رو بررسی میکنه، تحلیل میکنه، ریشه یابی میکنه و تلاش میکنه که خطاهای گذشته رو دیگه تکرار نکنه. امام علی علیه السلام توی نهج البلاغه جمله خیلی زیبایی داره، میگه درست من 60 سال زندگی کردم، ولی انقدر در تاریخ تأمل کردم که انگار با همه اقوام زندگی کردم و انگار همه دوره‌های تاریخ رو تجربه کردم. این خیلی نکته مهمی است. یک شعری هست میگه مرد خردمند هنرپیشه را عمر 2 بایست، یا عمر 2 بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه آموختن، با دیگری تجربه بردن به کار. آدم‌های خردمند باید 2 بار زندگی کنن، یه بار تجربه کسب کنن، یه بار استفاده کنن. اما آدم‌هایی هستن با همین یه بار زیستن انگار 1000 بار زندگی کردن، و آدم‌هایی هم هستن اگر 1000 بار زندگی کنن انگار که واقعا هیچ درسی و تجربه‌ای از گذشته نمی‌گیرن. بهترین جایی که مولانا این موضوع رو با ما در میون گذاشته داستان صیادان و 3 ماهیه در دفتر 4 مثنوی. اون ماهی 3 که روی تابه کباب میشه، روی تابه توبه میکنه و میگه خدایا اگر من برگردم دوباره توی اون استخر، دیگه میدونم چه کار بکنم. مولانا میگه آن ندامت از نتیجه رنج بود، نز عقل روشن چون گنج بود. چون که شد رنج آن ندامت شد عدم، می نیرزد خاک آن توبه و ندم. آن ندم از ظلمت غم بست بار، پس کلام اللیل یمحوه النهار. و بعد ادامه میده که انسان نادان خطاهای گذشته خودش رو دائم تکرار میکنه. ششمین نکته‌ای که مولانا درباره رنج و نادانی میگه اینه که یه بار دیگه هم تو همین دوره دربارش به اختصار حرف زدیم، انسان نادان به دنبال نوادر میره، به نادرها دلخوش میکنه. انسان نادان طالب شانس و بخته. مولانا قبول داره که در این دنیا شانس و بخت وجود داره و اتفاقی ممکنه یک کسی رشدی کنه، پیشرفتی کنه، منفعتی به دست بیاره، اما انسان نادان قاعده زندگیش رو بر اساس در واقع طلب نوادر استوار نمی کنه. میگه گرد نادر گشتن از نادانی است. در دفتر اول مثنوی میگه دنبال نوادر گشتن نشانه نادانی انسانه. چون قبلا در این باره شعر خوندیم، اگه خواستید به دفتر دوم بیت 732 به بعد مراجعه بفرمایید و دفتر سوم از بیت 590 به بعد و دفتر سوم از بیت 47-80 به بعد 47-80 به بعد. اینا رو من فکر کنم هیچ وقت نخوندم، اجازه میدید از چند بیت اول رو شنیدید همتون. میگه سایه حق بر سر بنده بود، عاقبت جوینده یابنده بود. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زان در برون آید سری. چون نشینی بر سر کوی کسی، عاقبت بینی تو هم روی کسی. چون ز چاهی میکنی هر روز خاک، عاقبت اندر رسی در آب پاک. قشنگم واقعا، درسته، خیلی زیبان. جمله دانندین اگر تو نگروی، هر چه میکاریش روزی بدروی. سنگ بر آهن زدی آتش نجست، این نباشد ور بباشد نادر است. اگه سنگ و آهن رو به هم بزنید قانون اینه که آتش بیرون بیاد، اگه نیومد این نادره. حالا به این بیت مهم دقت کنید. آن که روزی نیستش بخت و نجات، ننگرد عقلش مگر در نادرات. کسی که بختش برگشته و نگون بخت شده تو دنیا همش دنبال نادرها میگرده. میگه ببینید فلان روز فلان کس کار نکرد به فلان سود رسید، فلان کس قضا خورد مثلا، فلان کس فلان کار انجام داد به نتیجه نرسید. آدم نادان به قول مولانا میگرده، یه کسی رو پیدا میکنه که خیلی تلاش کرده به نتیجه نرسیده، از اینجا نتیجه میگیره که تلاش کردن فایده نداره. میگرده یه آدم تنبلی رو پیدا میکنه که به یک سود خیلی بزرگی رسیده، میگه پس با این روش میشه به جایی رسید. اینا مثال خودشن. مولانا کان فلان کس کشت کرد و بر نداشت، وان صدف برد و صدف گوهر نداشت. بلعم باور و ابلیس لعین، سود نامدشان عبادت ها و دین. آدم نادان میگه ببینید ابلیس 6000 سال عبادت کرد، عبادتش هم به درد نخورد، درسته؟ پس عبادت فایده نداره، عبادت رو بریزید دور. صد هزاران انبیا و رهروان، نایدن در خاطر آن بدگمان. ولی این همه پیامبر عبادت کردن نتیجه هم گرفتن، به این موارد کاری نداره، به اون یک موردی که عبادت به نتیجه نرسیده کار داره. این دو را گیرد که تاریکی دهد، در دلش ادبار جز این کی نهد. حالا ببین چقدر مثال جالبی میزنه. بس کسا که نان خورد دلشاد، او مرگ او گردد بگیرد در گلو. پیش اومده دیگه، یک کسی نون خورده، نون پریده تو گلوش مرده، درسته؟ مولانا میگه چرا به این یکی توجه نمیکنی؟ نمیگی شاید من غذا میخورم، غذا میخوره تو گلو میمیرم، دیگه دست از غذا خوردن برمیدارم. ولی نه، اینجایی که به سودت به نادرها کاری نداری، اینجایی که ولی جایی که واقعا به سودت نیست میگردی. حالا برعکس گفتم البته، به هر حال جاهایی که به زیان واقعی تو هست دنبال اون نادرها میری. پس تو هم ای ادبار رو هم نان مخر، تا نیفتی همچو او در شور و شر. صد هزاران خلق نانها میخورند، زور مییابند و جان میپرورند. تو بدان نادر کجا افتاده ای، گر نه محرومی و ابله زاده ای. بعد همجوری مثالهای خیلی خیلی زیادی میاره و میگه انسان نادان زندگیشو بر اساس نوادر استوار میکنه. خب این 6 مورد بود که برای دوستان عزیز عرض کردم. در نهایت یه نکته دیگه هم بگم. به همون میزانی که نادانی سبب رنجه، به نظر مولانا عقل سبب آسایش و آرامش و راحتیه. منتها عقل به تفسیری که خودش در واقع میگه ها، عقل فلسفی رو نمیخواد بگه، عقل جزوی رو هم نمیخواد بگه. اون داستانی، اون جمله معروفی که پیغمبر فرموده که از باد بهار تن مپوشانید و از باد پاییز و سرمای پاییز تنتون رو بپوشونید، حتما شنیدی دیگه. مولانا تفسیرش اینه، میگه منظور از باد بهار عقل و منظور از باد پاییز و سرمای پاییز نفسه. هر جا که شما در حیطه نفس قرار بگیرید پژمرده و افسرده میشید، هر جا که شما در معرض باد عقل قرار بگیرید، نسیم عقل قرار بگیرید، شما شاد و شکفته میشید. آن خزان نزد خدا نفس و هواست، عقل و جان عین بهار است و بقاست. بر دل عاقل هزاران غم بود، گر ز باغ دل خلالی کم بود. خب اینم نکته سوم این قسمت. بریم سراغ نکته چهارم. خسته نشدید؟ بفرمایید.
مولانا مگه عارف نبوده؟
بله.
مگه تو عرفان خیلی به عقل میگه توجهی نکن، رو پله دل قرار بگیر، رو پله عشق قرار بگیر.
خب
رو پله عقل اگر بخوای قرار بگیر، یعنی استدلال رو دو تا چهار تا بخوای داشته باشی، هیچ وقت نمیتونی به اون نتیجه که دنبالش میگردی برسی. این
خیلی زیاد. من شعرهای مولانا رو درباره عقل رو بردم، برخلاف چیزی که همه میگن، خود شعرها فقط تایپ شده بدون شرح و بررسی حدود 50 صفحه شعره. دقت میکنید؟ اصلا مولانا میگه عقل دشنامم دهد من راضیم. اصلا من دوست دارم عقل به من فحش بده، ولی نادان حلوا تو دهن من نذاره. نه واقعا این حرف نادرستی است. مولانا عقل رو به هیچ وجه سرکوب نمی‌کنه، فقط میگه باید حد خودش رو بشناسه و بدونه که عقل تا یه جایی میتونه پیش بره، از یه جایی دیگه جلوتر نمیتونه بره، و اون حرف کاملا حرف درستی است. ولی اگه مولانا رو به عقل ستیزی در واقع متهم کنیم، به نظر من پیام مولانا رو دریافت نکردیم. مولانا با یک روایتی از عقل مخالفه که 13-14 تا نشانه رو برمی‌شوره، به اینا میگه عقل و با اون مخالفت میکنه. اگه میخواید اونو کاملا پیدا بکنید، به دفتر چهارم داستان صیادان و سه ماهی مراجعه بفرمایید. اونجا حدود 40 بیت تفاوت اینا رو با هم دیگه گفته. مهمترین فرقشون اینه که عقل در واقع، حالا اگه بخوام وارد بشم میترسم خیلی طولانی باشه، اگه تو گروه هستید من یه 4-5 صفحه براتون دربارش میذارم حتما. چشم. خب بریم سراغ موضوع چهارم. موضوع چهارم اینه که شما توی این ابیات بارها دیدید که مولانا به فلسفه و به دانایی بی احترامی میکنه، توهین میکنه و از در واقع ابلهی دفاع میکنه. به جز همون یه بیتی که میگه جان نادانان به رنج ارزانی است، تمام این صفحه در نقد فلسفه و نقد دانش. خیلی نکته مهمی است و به نظر من باید به این نکته خیلی توجه بکنیم. اینجا میخوام چند تا مسئله رو عرض کنم. مسئله اول اینه که دانش واقعی چیه؟ اون چیزی که مولانا بهش میگه دانایی، اون چیه؟ خیلی مهمه دوستان. واقعا 10 سال از عمر آدم در جواب این سوال بگذره به نظر من ارزشش رو داره. بیشتر ما آدم ها فکر میکنیم دانایی یعنی اطلاعات به دست آوردن و کتاب خوندن و کلاس رفتن و از اینجور حرف ها. و ما دائما شروع میکنیم به جمع کردن اطلاعات. و یکی از واقعا اینو با اطمینان میگم، یکی از نگونبختی های انسان معاصر اینه که در محاصره حجم عظیمی از اطلاعات قرار داره. این اطلاعات شب و روز بر سر و روی اون میبارن، فرو میبارن، تلمبار میشن و انسان نمیدونه در محاصره این اطلاعات باید چی کار بکنه. فضاهای مجازی هم دامن میزنن و انسان دائما احساس میکنه که از در و دیوار عالم داره خبر و اطلاعات برای اون میباره. انسان معاصر ما فرصتی برای فراغت، برای با خود بودن، برای به خود نگریستن نداره و حجم اطلاعاتی که وارد زندگی او میشه به کلی او رو با من واقعی خودش بیگانه میکنه. و ما دائم تلاش میکنیم که این اطلاعات رو هی به دست بیاریم، این اطلاعات رو هی زیاد کنیم. عارفان خیلی با این نکته مخالفت کردن. مولانا یه تمثیلی داره، میگه فرض کنید که شما میخواید برای پادشاهی یه هدیه ببرید، یه گونی به دست شما دادن، یه جوالی به دست شما دادن، شما همجوری که دارید میرید هر چی دم دستتون میاد میریزید توی این جوال، سنگین میشه، میبریدش و فکر میکنید که هدیه خوبی برای پادشاه دارید میبرید، در حالی که اگه بازش کنید یه بار به توش نگاه کنید میبینید که بیشتر چیزایی که توش ریختید آشغال یا سنگ یا چیزهای به درد نخوره. ما حتی یک بار فرصت نگریستن به محتویات ذهن خودمون رو پیدا نمی کنیم. این آیه قرآن که میگه فلینظر الانسان و الى طعامهی، انسان باید به غذای خودش خوب نگاه بکنه. عارفان میگن غذا فقط همین غذای جسمی نیست، غذای روح هم هست. ما به مطالبی هم که داریم میخونیم، به چیزهایی هم که داریم یاد میگیریم، دائم باید نگاه کنیم ببینیم آیا واقعا اینا به درد میخوره یا نه. این کیسه ای که من دارم به دوش خودم میکشم یعنی ذهن، آیا این ارزش بردن رو داره؟ یا اگر درش رو باز کنم میبینم هیچ چیز قابل ارزشی با ارزشی داخلش نبود. در جوالان کن که میباید کشید، سوی سلطانان و شاهان رشید. به همین خاطر ما چون به این نکته دقت نمی کنیم، سراسیمه به دنبال جمع‌آوری اطلاعات میریم، ولی با همه این اطلاعات یک تن فرسوده، یک ذهن پژمرده و یک روان افسرده رو نصیب میبریم که واقعا خودمون هم احساس میکنیم آرامش واقعی رو به دست نیاوردیم. عارفان فرمودن که تمام اطلاعاتی که برای خوشبختی ما لازمه بسیار اندکه. این جمله رو من از جملاتی است که مثل ذکر تکرار میکنم. ما برای خوشبختی به دانایی کمی نیاز داریم. دقت میکنید؟ بخش اعظم آنچه که ما آموزیم بارهایی زائدن بر گرده این روح افسرده ما که داره له و لورده میکنه ما رو. و خیلی تلخه ما یه روزی با حقیقت روبرو بشیم، ببینیم که باید بیشتر اندوخته های خودمون رو دور بریزیم تا بتونیم با حقیقت روبرو بشیم، حقیقت رو در آغوش بکشیم. عطار توی اسرارنامه میگه که تمام آن چیزهایی که برای خوشبختی ما لازمه، اینا رو روی یک ناخن یکی از انگشتای دستتون میتونید بنویسید. اینقدر تعداد اینا کمه. در واقع میگه که دلت گر زین همه حرفی شنودی، به چندینی سخن حاجت نبودی. همه بر ناخنی بتوان نوشتن، ولی آسان بر او نتوان گذشتن. در اسرار توحید صفحه 25، صفحه 285، ابو سعید ابوالخیر خیلی زیبا میگه، میگه این است و بس، و این بر ناخنی توان نوشت. نفس را سر ببر و به ترهات صوفیه مشغول نشو. کل خوشبختی اینه، خودخواهی رو بذار کنار، تو دیگه به هیچی نیاز نداری. یعنی 100 سال زندگی کنی، همین یه جمله رو بخوای عمل کنی که خودخواهی رو بذار کنار، این کلید گنج سعادته، کافیه برای تو. و این با این اطلاعاتی که ما به دست بیاریم گم میشن. این نکته دومی است که می‌خواستم روش اشاره کنم، انگوش بذارم، که ما برای به آرامش رسیدن و خوشبخت زیستن به دانایی اندکی نیاز داریم. مولانا در داستان نحوی و کشتیبان این نکته رو مطرح کرده. کشتیبان نحو نمیدونست، نحوی شنا نمیدونست. بعضی از دانش‌ها هستن اگر ما اونا رو ندونیم بخشی از زندگیمون رو از دست میدیم، اما دانش‌هایی وجود دارن که اگر ما اونا رو ندونیم همه زندگیمون رو از دست میدیم. دانش نحو و ادبیات، علوم دینی، فقه و تفسیر و کلام و حدیث، علوم محض، ریاضی، فلسفه، فیزیک، نمیدونم شیمی، علوم طبیعی، علوم تاریخ، تمام این علومی هستن که اگر ما ندونیم هم میتونیم زندگی بکنیم. اما دانشی وجود داره که اگر اون دانش رو ما بلد نباشیم واقعا زندگی ما مختل میشه. و شاید یکی از مهمترین پیام‌های مولانا اینه که میگه دنبال اون دانش باید برید. سه تا داستان آورده برای که ما رو به این موضوع متوجه کنه. یکی داستان نحوی و کشتیبانه، یکی داستان مرد دومو و آرایشگره. یه مردی که موی سیاه‌سفید داشت رفت پیش آرایشگر، گفت موهای سفید و بیرون بیار از تو موهای سیاه، میخوام با یه خانم جوونی ازدواج کنم، میخوام موهای من سیاه باشه. ریش او ببرید کل پیشش نهاد، گفت تو بگزین مرا کاری فتاد. گفت خودت برو ببر، من واقعا وقت ندارم 6 ساعت بیام موهای سفید رو در بیارم. داستان سوم، داستان اون آقایی که سیلی زد پس گردن زید، و بعدش هم گفت من دارم تحقیق میکنم که وقتی پس گردنی به کسی میزنیم اون صدا از دست ماست یا از گردن اون کسی که ضربه بهش خورده. و اون آقا گفت که این سوال اصلا برای من هیچ اهمیتی نداره، الان فقط درد داره به من میگه انتقام بگیر. گرفتن اون، فهمیدن این مسئله هیچ برای من اهمیتی نداره. ببینید حرف مولانا اینه، میگه تو که بی دردی همی اندیش این، تو درد نداری دنبال این دانش ها میری. انسانی که دردمند باشه، یعنی درد شناخت خیش رو داشته باشه، درد رسیدن به حقیقت رو داشته باشه، میبینه که بخش اعظم این دانایی ها دانش های آدم های بی درده، دانایی های آدم های فارغ دل و فارغ باله. آدمی که درد داشته باشه واقعا دنبال این مطالب نمیتونه بره، اینا رو باید دور بریزه. خب میرسم به نکته سوم. متعلقهای شناسایی ما زیادن، ولی اینا روش توی 5-6 تا گروه میتونیم دستبندی کنیم. یکی طبیعت، یکی خدا، یکی گزاره‌های دینی، یکی هم انسان‌های دیگه، یکی هم خود انسان. از نظر مولانا بین این 5 تا فقط خود هست که مهمترین متعلق شناخته. دقت می‌کنید؟ یعنی اگر کسی خودش رو نشناخته باشه، تمام جهان رو شناخته باشه، این شناختن هیچ فایده‌ای نداره. اگه کسی خدا رو شناخته باشه، خودش رو نشناخته باشه، فایده ای نداره. اگه کسی طبیعت رو شناخته باشه، تاریخ رو شناخته باشه، همه آدم ها رو شناخته باشه، خودش رو نشناخته باشه، فایده ای نداره. پس به نظر مولانا اون دانشی که اگر ما اون رو نداشته باشیم بدبخت میشیم و اگر داشته باشیم خوشبخت میشیم، اون دانش خودشناسیه. البته خودشناسی طول و تفصیلی داره واقعا و خیلی خیلی مطلب مهمی است. از این جهت وقتی که او از دانا و نادان سخن میگه، مهمترین معیار اینه. دانا یعنی کسی که خودش رو میشناسه و نادان یعنی کسی که خودش رو نمیشناسه. دانا یعنی کسی که اگر هم خودش رو نمیشناسه سودای شناختن خیش رو داره، ولی نادان یعنی کسی که کاری به شناختن خودش نداره. این بیت ها رو واقعا بخورید ها، با همین وجود جذب کنید، اگرچه میدونم بارها شنیدید. صد هزاران فضل داند از علوم. تو نسخه استاد نیکلسون فصله، ولی تو نسخه قونیه فضله. صد هزاران فضل داند از علوم، جان خود را می نداند آن ظلوم. داند او خاصیت هر جوهری، در بیان جوهر خود چون خری. که همی دانم یجوز و لا یجوز، خود ندانی تو یجوزی یا عجوز. یه کسی، یه فقیه، هزار تا مطلب رو بهش بگی میگه این جایزه، این جایز نیست. مولانا میگه خودت چی؟ خودت جایزی؟ وجود خودت جایزه یا ناجایزه؟ اینو پیدا کن. این روا و ناروا دانی، ولیک تو روا یا ناروایی بین تو نیک. قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. ما قیمت کالاهای زیادی رو بلدیم، ولی اگه کسی بپرسه خودت چقدر میارزی، چیزی نداریم بهش بگیم. سعدها و نحسها دانسته ای، ننگری سعدی تو یا ناشسته ای. حالا این بیتو دقت کنید. جان جمله علمها این است این، که بدانی من کیم در یوم دین. این قید یوم دینش خیلی اهمیت داره. جان جمله علمها این است این، که بدانی من کیم در یوم دین. آن اصول دین بدانستی تو، لیک بنگرن در اصل خود گر هست نیک. از اصولینت اصول خیش به، که بدانی اصل خود ای مردمه. اصولین یعنی اصول کلام و اصول فقه، یعنی علم کلام و علم اصول فقه. تو این دوتا علم و بلدی، ولی در برای خودت هیچی نمیدونی. مولانا در یه جای دیگه خیلی، دفتر سوم از بیت 26-49 به بعد، در دفتر سوم اول میخوام در یه تمثیل دیگه مولانا میگه دانشمندان. ببینید دوستان، اصلا نمیخوام به مقام شامخ علم بی احترامی کنم، چه علم فیزیک باشه، شیمی باشه، علوم انسانی باشن یا هر علمی دیگه، همه محترمن و ما به همه باید احترام بذاریم. فقط بحث سر اینه که ارزش اینها سر جاش محفوظ، اما من در این میانه چه کار هستم، من باید چه کار بکنم با خودم. حرف عارفان این نیست که بگن همه علوم رو باید دور بریزیم، نه، اونا باشن، ازشون هم استفاده بکنیم، اونا رو هم بیاموزیم، اما در این میانه خودمون رو گم نکنیم. یعنی انقدر دنبال علم و دانش نریم که در این وسط من تباه بشه، خود از دست بره. مولانا میگه بیشتر ما آدم‌ها مثل کسانی هستیم که هزاران کیسه به ما داده شده و روی این کیسه ها گره‌های محکم زده شده. ما میریم با زحمت زیاد این گره‌ها رو باز می‌کنیم، یک ما زحمت میکشیم گره ها رو باز میکنیم، کیسه باز میشه، هیچی توش نیست، میدازیم کنار، بریم سراغ کیسه بعدی. گره باز میکنیم، داخل کیسه هیچی نیست، میدازیم کنار، کیسه بعدی. در واقع بیشتر عمر ما صرف باز کردن گره هایی میشه که بر کیسه های تهی خورده شدند. یعنی ببینید، واقعا بشینیم حساب کنیم، این همه مطلب رو من حل کردم و فهمیدم، اگر نمیفهمیدم چه اتفاقی میافتاد؟ واقعا هیچ اتفاقی نمیافتاد. تا گشاید عقده اشکال را، اشکال رو اشکیل میخونیم به خاطر اباله، تا گشاید عقده اشکیل را در حدث کرده است زرین بیل را. عقده را بکشاده گیره منتهی، عقده ای سخت است بر کیسه تهی. در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده چندی دگر بکشاده گیر. عقده ای کان بر گلوی ما سخت، که بدانی که خسی یا نیکبخت. حل این اشکال کن گر آدمی، خرج این کن دم اگر آدم دمی. حد اعیان و عرض دانسته گیر، حد خود را دان که نبود زین گریز. چون بدانی حد خود زین حد گریز، تا به بی حد در رسید ای خاک. این بیت‌ها رو خواهش میکنم بعد رو بدل خیلی دربارشون فکر بکنید. دفتر پنجم از بیت 559 به بعد، دفتر پنج بیت 559 به بعد. عمر در موضوع و در محمول و در موضوع رفت، بی بصیرت عمر در مسموع رفت. خب پس نکته سومی که در اینجا عرض کردم این بود که به نظر مولانا اون دانشی که دانش واقعیه و باید دغدغه همه عمر ما باشه اینه که من کیم، من چیم، اینو بشناسم. واقعا شناختن خود محاله و خیلی خیلی دشواره، ولی ذره ای هم اگر خودمونو بشناسیم، دورنمایی از خودمون اگر پیدا کنیم، به نظر من نیکبخت از دنیا رفتیم. ولی نشناختن خود همان و نگونبختی همان، حتی اگر همه دانش ها رو بلد باشیم. به همین خاطر مولانا میگه دانشمندان کورهای دوربین، کرهای تیز شنو و برهنهای دراز دامنند. دقت میکنید؟ کورهای دوربین، کرهای تیز شنو و برهنهای دراز دامنند. یعنی دور دست ها رو میبینند ولی کورند واقعا، اون چیزی رو که نزدیک خودشون نمیبینند. چیزهایی رو که لازم نیست بشنوند میشنوند، اما چیزهایی رو که باید بشنوند نمیشنوند. کر تیز شنو هند و برهنه های دراز دامنن. حالا یه چند تا بیت دیگه میخوام براتون بخونم. این بیت ها خیلی از اوجهای مثنوی هستن. مولانا داره انا لله و انا الیه راجعون رو تفسیر میکنه و میگه بازگشت به سوی خدا چطوری اتفاق میفته و خیلی نکته عمیقی میگه. ببینید، فرض کنید یک آغل رو در نظر بگیرید، 100 تا بز و گوسفند از این آغل حرکت میکنن به طرف بیابون که برن بچرن و علف بخورن. خب تعدادی از این گوسفندها و بزها حالشون خوبه و چابک و تیزپا و تیزتک هستن، به سرعت میرن به طرف بیابون. یه بز لنگ شل ضعیفی هست، لنگان لنگان اینم دنبال گله داره میره، فاصله زیادی از گله پیدا کرده، غروب میشه و حالا باید برگردن به طرف آغل. اون بز لنگی که پسین قافله بود، پسین گله بود، یعنی در عقب گله بود، موقع برگشتن میشه چی؟ پیشرو گله و زودتر از همه در واقع به آغل بر میگرده. مولانا میگه ما از خدا اومدیم. کسانی که بیش از حد دنبال کنجکاوی‌های زائد علمی میرن و کسانی که خیلی خیلی تیر فکرت رو به دوردست‌ها پرتاب میکنن، اینها از اون مبدأ فاصله میگیرند و موقعی که میخوان برگردن گرفتاری‌های خیلی زیادی پیدا میکنن. این بیت‌ها رو از دفتر چهارم 1660 به بعد براتون میخونم، شاید نشینده باشید، خیلی بیت‌های عمیقی هستند. دفتر چهارم بیت 1660 به بعد. حیرتی باید که روبت فکر را، خورده حیرت فکر را و ذکر را. لطفا خیلی دقت کنید. هر که کاملتر بود او در هنر، او به معنی پس به صورت پیشتر. راجعون گفت و رجوع اینسان بود، که گله واگردد و خانه رود. چون که واگردید گله از ورود، پس فتد آن بز که پیش آهنگ بود. از گزافه کی شدن این قوم لنگ، فخر را دادند و بخریدن ننگ. پا شکسته می روند این قوم حج، از حرج راهیست پنهان تا فرج. دل ز دانش ها بشستند این فریق، زان که این دانش نداند این طریق. دانشی باید که اصلش زان سر است، زان که هر فرعی به اصلش رهبر است. هر پری بر عرض دریا کی پرد، تا لدن علم لدنی میبرد. پس چرا علمی بیاموزی به مرد، کش بباید سینه را زان پاک کرد. پس مجو پیشی، پس مجو پیشی، از این سر لنگ باش. وقت واگشتن تو پیش آهنگ باش. چون ملائک گوی لا علم لنا، تا بگیرد دست تو علمتنا. گر در این مکتب ندانی تو هجا، هجا با دو چشم، همچو احمد پری از نور هجا. هجا با جیمی یعنی عقل. خب این هم نکته سوم. بله حتما اینو توضیح میدم. چشم. چون من واقعا میدونید به شدت نگران مسائل اجتماعی هستم، محال یک حرف عرفانی بزنم که بدونم ضرر اجتماعی داره. حتما استدراک میکنم حرفم رو و توضیح میدم. چشم. نکته چهارم، نشانه های دانش راستین چیه؟ یعنی از کجا بفهمیم این دانشی که ما داریم دانش واقعیه یا دانش واقعی نیست؟ مولانا 10 معیار رو برای ما برمی‌شماره. دوستان واقعا نمی‌دونید چه زحمتی کشیده شده سری که دونه دونه اینا پیدا بشن، از بین 25000 بیت شعر کنار هم گذاشته بشن، صورت بندی بشن، شکل پیدا بکنن. کدن، بیشترشون کدن. تو جلسه واقعا نمیشه همه رو توضیح داد. ازتون خواهش می‌کنم خودتون بعداً وقت بذارید روی اینا تأمل کنید. اولین نشانه اینه که به نظر مولانا دانش راستین در هنگام روبرو شدن با مرگ و در بحران‌های زندگی انسان رو ترک نمی‌کنه. اگر ما دانشی داریم و این دانش با یک زلزله، با یک تکون، با یک حادثه، با یک بحران ما رو رها می‌کنه و میره، این دانش دانش واقعی نیست. دانش واقعی حتی زمانی که جسم از کار افتاده کاملاً حضور داره و کاملاً در واقع به داد ما میرسه. زین همه انواع دانش روز مرگ، دانش فقر است ساز راه مرگ. دومین نکته، دیگه وقت نیست یا توضیح بدم، یکم با سرعت بیشتری میرم. دومین نشانه دانش راستین اینه که شادی آور و نشاط بخش. یعنی اگر کسی به دانش واقعی رسیده باشه احساس سبکی داره، احساس نشاط داره، احساس شادی خیلی خیلی زیادی داره. در حالی که واقعا شما به دانشمندان زمان خودمون چه خارجی چه داخلی نگاه بکنید، دانش دارن ولی گرانبارن، سنگینن، گرانجان هستن. بدون اینکه بخوام بی احترامی کنم، در حضورشون انسان احساس راحتی و آرامش و آسایش خاطر پیدا نمی‌کنه. دانش واقعی باید احساس نشاط به آدم بده. سومین نشانه اینه که خودخواهی رو باید از انسان بگیره. اگر کسی حتی خودشناسی کرده باشه و نهایتاً خودخواه بدی باشه، این معلومه که به دانش واقعی نرسیده. صنایع میگه علم که از تو را به نستاند، جهل زان علم به بود صد بار. دانش واقعی باید تو را از تو بگیره، تو را از تو بستونه، نباید تو را خودخواه رها کنه. چهارم این که دانش واقعی رضایت خاطر میاره و زندگی رو شیرین و لذت بخش میکنه. یه داستانی براتون میگم خیلی قشنگه، واقعا جالبه. مولانا میگه یه آقای عربی بود، سوار اسب شتورش یا اسب شده بود، داشت میرفت، دو تا کیسه هم روی اسب گذاشته بود. با یه آقایی به یه آقایی برخورد کرد توی راه. اون آقا ازش پرسید که آقا این دو تا کیسه چیه پشت مرکبت گذاشتی؟ گفت یکیش گندمه، یکیش هم سنگه. گفت خیلی عجیبه، شما چرا سنگ گذاشتید پشت حیوانتون؟ گفت به خاطر اینکه این تعادل این لنگه گندم حفظ بشه، من گندم رو اینور گذاشتم، اینور یه لنگه سنگ گذاشتم که این بار وایسه نیفته. اون آقا بهش گفت خب تو یه کار دیگه میتونی بکنی، میتونی این گونی آرد رو به دو قسمت تقسیم بکنی، یه قسمتشو اینور حیوانت بذاری، یه قسمتشو اینور، اینجوری هم حیوانت خسته نمیشه و هم که راحت‌تر میتونی به مقصدت برسی. یه کمی فکر میکنه، این کار رو انجام میده و میره، بله حیوانش خیلی با سرعت داره را میره و سفر کردن خیلی راحت تر شد. میاد اون آقا رو بغل میکنه، بوسش میکنه، میگه تو واقعا فیلسوف بزرگی هستی، خیلی دانشمند بزرگی هستی، اصلا بیا با هم همسفر بشیم، با هم بریم به طرف هر جا که میخوای، اصلا تو بیا سوار شو، من پیاده میرم. خلاصه با هم راه افتادن. اون آقا ازش پرسید که این اعرابی از اون دانشمند پرسید که شما وضع مالی چطوره؟ گفت والا من آه در بساط ندارم، هیچ پولی چیزی ندارم متاسفانه. گفت لباس چی؟ گفت همین لباس پالپوری که بیری همینه، هیچ لباسی ندارم. گفت زن و بچه چی؟ گفت متاسفانه من ازدواج نکردم، زن و بچه ندارم، کسی نمیتونه با من زندگی بکنه. گفت خونه چی؟ گفت خونه هم ندارم. هی ازش پرسید پرسید، دید این آقا دانش زیادی داره ولی زندگی بسیار بدی داره. گفت آقا خواهش میکنم تو از هر جا که میخوای برو، من از مسیر برعکس تو میخوام برم. اگه تو به شرق بری من به غرب میرم، اگه به غرب بری من به شرق میرم. به اون دانای گفت. بعد مولانا ببینید چقدر زیبا میگه. پس عرب گفتش که شو دور از برم، تا نبارد شومی تو بر سرم. دور بر آن حکمت شومت ز من، نطق تو شوم است بر اهل زمان. یا تو آن سو رو من این سو می دوم، ور تو را ره پیش من واپس روم. یک جوالم گندم و دیگر زریک، به بود زین حیله های مردریک. لطفا این بیت رو دقت کنید، خیلی بیت کلیدیه. احمقیم بس مبارک احمقی است، که دلم با برگ و جانم متقی است. من احمقم ولی دارم خوب زندگی میکنم، تو دانایی ولی زندگیت غرق در نکبته. اون دانایی به چه درد تو میخوره؟ این خیلی مهمه ها. یعنی دانایی که رابطه ما رو با خانواده خوب نمیکنه، رابطه ما رو با دوستان و همکاران و همسایه ها خوب نمیکنه، رابطه ما رو با خودمون خوب نمیکنه، رابطه‌ای که رفاه و دانشی که رفاه و آسایش و راحتی رو در زندگی به ارمغان نمیاره، این دانایی با حماقت چه فرقی میکنه؟ دقت میکنید؟ به همین خاطر مولانا میگه نشانه بعدی این که دانش واقعا دانش واقعی یا نه، اینه که زندگی تو رو زیبا میکنه، زندگی تو رو با رضایت و با آرامش قرین میکنه. گر تو خواهی که شقاوت کم شود، جهد کن تا از تو حکمت کم شود. دفتر گفتم براتون؟ دفتر رو ننوشتم ولی شماره بیت 3200 بود، خودتون بگردید پیداش کنید دیگه. خب پنجمین نشانه اینه که دانش واقعی مانع رقابت و نزاع میشه. خیلی مولانا رو این تاکید میکنه، دانشی که جنگ و دعوا به بار بیاره، باعث نزاع و کشمکش بشه، روابط رو خراب بکنه، این دانش به درد نمیخوره. در یه تمثیل خیلی زیبایی مولانا میگه خداوند عصای عقل رو به شما داده که باش راه برید، اما شما این عصا رو دارید میکوبید توی کله همدیگه. خداوند قدرت تعقل و استدلال و دانایی رو به ما نداده که جنگ کنیم با هم دیگه، برای این داده که آرامش با آرامش تلقی رو هم زندگی کنیم. ششم، باعث فروتنی و افتادگی میشه، انسان رو از عجب و غرور دور میکنه. اینا که میگم فقط برای خودشناسی نبود، خودشناسی در رأس اینها بود، بعد از اون خودشناسی هر دانش دیگه میتونیم داشته باشیم. اینا نشانه های اینه که اون دانش درستیه. هفتم، این که دانش واقعی در پی مشتری نیست. یعنی این دانش برای عرضه شدن آموخته نمیشه، برای فروخته شدن آموخته نمیشه. هر دانشی که ما اونو آموختیم تا بفروشیم و عرضه کنیم، معلوم میشه این دانش دانش واقعی نیست. دانش واقعی اونیه که ما از داشتن اون دانش حالمون خوبه، چه مشتری داشته باشه چه مشتری نداشته باشه. علم تقلیدی بود بهر فروخت، چون بیابد مشتری خوش برفروخت. مشتری علم تحقیقی حق است، دائما بازار او با رونق است. هشتمین نشانه دانش واقعی اینه که آموختنش باعث تهی شدن و بدخو شدن نمیشه. بعضی رو دیدید وقتی اطلاعاتشون رو در اختیار دیگران قرار میدن حالشون بد میشه، احساس میکنن خالی شدن، تهی شدن، بدخو میشن. ولی کسانی هم هستن هرچی بیشتر میآموزن عشقشون برای آموختن باز بیشتر میشه. دانش واقعی با آموختن احساس تهی بودن رو در آدم ایجاد نمیکنه. تا کنی مرحه غیر را حبر و سنی، خیش را بدخو و خالی میکنی. نهم، این که والا چون وقتمون کبه و یک چند تا نکته مونده، اگه خواستید بعدن چند. نهمین نشانه که این عرفانیه دیگه، البته اونا رو توی زندگی معمولی دنیایی هم میشد دید ولی این خیلی عرفانیه، اینه که به نظر مولانا ما به سفری میریم که در پایان این سفر با خود در سفری هستیم که در پایان این سفر با پروردگار مهربان عالم ملاقات میکنیم. ما باید از این سفر رهاوردی برای خداوند ببریم، ارمغانی باید ببریم و این ارمغان باید شایسته قبول شدن در درگاه شایستگی قبول شدن در درگاه خداوند رو داشته باشه. باید ببینیم دانشی که ما داریم شایسته هست که بگیم خدایا من 70 سال زندگی کردم، این دانش رو به دست آوردم، این رو میخوام به تو عرضه بکنم. مولانا داستان خیلی زیبایی در دفتر اول مثنوی داره. یه زن و شوهری بودن، تو بیابون زندگی میکردن، خیلی فقیر بودن. اینها یه روز نشستن گفتگو کردن که چه کار کنن که یه پولی به دست بیارن. خانم گفت که از این آبایی که توی سنگ ها و گودال ها جمع کردیم از آب بارون یه سبوی جمع بکنیم، تو اینها رو ببر به خلیفه بغداد بده، اون از این آبا ندیده، اینا آبای خیلی خیلی با ارزشی هستن، در مقابلش یه پولی به ما میده، ما میتونیم زندگی بکنیم. بیچاره این آقا یه سبو پر از آبی که مونده و پر از خار و خاشاک و چیزای کثیفه روی دوشش گذاشت و آورد که بده به خلیفه. اونو به خلیفه داد، خلیفه قبول کرد، هدیه خوبی هم بهش داد. موقع برگشتن رودخانه دجله رو دید و دید عجب کار ناجوری کرده، رودخانه دجله پر از آب زلال تو این شهر جریان داره، این آقا یه سبوی پر از آب بد برداشته آورده به خداوند به خلیفه هدیه بکنه. مولانا میگه بیشتر ما اینجوری هستیم، سبوهایی از دانایی داریم به طرف خداوند میبریم، خدایی که دریای داناییه و هیچ نیازی به دانش ما در واقع نداره. اینجا مولانا نکته خیلی مهمی رو میگه و میگه اون دانشی که در اینجا به درد ما میخوره، اون دانش، دانش فقره، دانش نیازه. دقت میکنید؟ البته به عنوان دانش ازش یاد میکنم ولی واقعا دانشی نیست. فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف، در کم آمد یاوی یار شگر. آن سبوی آب دانشهای ماست، وان خلیفه دجله علم خداست. ما سبوها پر به دجله میبریم، گر نخردانیم خود را ما، گر نخردانیم ما خود را خریم. دهمین نشانه اینه که دانش واقعی به مسائل اصلی زندگی میپردازه و به تعبیر استاد ملکیان از شبه مسائل پرهیز میکنه، یعنی از مسئله نماها پرهیز میکنه. تمثیلی که بودا در این باره داره به نظرم شاید دیگه بهترین تمثیل باشه. بودا میگه شما دارید با دوستتون میرید، یه کسی یه تیری به دوستتون برخورد میکنه، دوستتون میفته تو زمین، رو زمین و تو خون خودش داره دست و پا میزنه. بعد شما در اینجا بیاید دوستتون رو ولش کنید، همجور دست و پا بزنید و به مرگ نزدیک بشه، برید شروع کنید به تحقیق کردن درباره کسی که تیر رو شلیک کرده، تحقیق کنید درباره فاصله که تیر ازش شلیک شده، تحقیق کنید درباره که اون کسی که شلیک کرده زن بوده یا مرد بوده، تحقیق کنید که جنس اون تیر چی بوده. یک ما شما مشغول تحقیقات باشید، دوستتون هم داره دست و پا میزنه و از دنیا میره. دانش واقعی در اینجا چی میگه؟ میگه مهم نیست که اون زن بود یا مرد بود، جنس اون تیر چی بود، مهم اینه که دوستتو نجات بدی، اونو ببری به بیمارستان برسونی، این مسئله اصلی توه. بعد از اینکه اینو به اونجا بردی، اگر پزشک گفت بدونیم از چه فاصله این تیر شلیک شده بهتر درمانش میکنیم، شما تحقیق میکنی درباره این مسئله، ولی به اندازه‌ای که کمک کنه به در واقع سرعت بهبود یافتن اون شخص در واقع. خب ببینید مولانا همین مثال رو آورده. مولانا میگه ما آدم ها مثل کسی هستیم که شیر اونو گرفته توی دندونش، توی دهنش گرفته و داره به طرف جنگل میبره که بخوره. در اونجا مهمترین چیزی که ما باید به فکرش باشیم چیه؟ اینه که نجات پیدا کنیم از دهن شیر. اگه اونجا شروع کنیم درباره شیر تحقیق کنیم و جنس دندون شیر و نمیدونم جنس آرواره های شیر و از این جور چیزها، اینا شبه مسائل هستن. با این نکته مولانا میگه که مسائل اصلی ما اینه که من کی هستم، چطور باید خودم رو بسازم، چگونه باید با خداوند روبرو بشم و چه چیزی برای خداوند باید ببرم و راه فانی شدن در خداوند چیه. اینا مسائل اصلی منن. و در سطح دوم مسئله اینه که من چطوری در این دنیا با آرامش زندگی کنم و به دیگران آرامش ببخشم. اینا مسائلی است که ما تمام ذهنمون باید درگیرشون باشه. خود بودا چی میگفت؟ بودا میگفت که مسائلی که فیلسوفان میگن شبه مسائله، مسائلی که متکلمان میگن شبه مسائله، مسئله بودا میگفت مسئله فقط این چهار تاست. ما رنج میبریم، چرا رنج میبریم، چطور میتونیم رنج نبریم، فقط همین سه چهار تاست. ما درباره این که چطور از رنجمون بکاهیم باید صحبت بکنیم، بقیه مسائل مسائل اصلی زندگی نیستن. پس در نشانه دانش واقعی اینه که شبه مسائل رو از مسائل جدا میکنه و تمام هم و غم خودش رو میذاره روی مسائل اصلی زندگی. دیگه وقت ما تمام شد، دیگه دو تا نکته مون دیگه بذارید که بگذاریم. با این نکته بحثمو تموم میکنم. من میدونم سخنانی که عارفان درباره علم و دانش میگن بسیار خطرناکه، از نظر فردی آرامش بخشه و رشد دهنده، ولی اگر یه جامعه ای طرز تفکرش اینی باشه که من الان گفتم، واقعا بدبخت میشه، درسته؟ به همین خاطر اینجا باید دو سه تا نکته رو مورد توجه قرار بدیم. نکته اول این که به هیچ وجه علومی غیر از خودشناسی رو تحقیر نکنیم، از اونها تا حد نهایی استفاده کنیم، اما خودشناسی رو در کانون توجه قرار بدیم. این نکته اول. و نکته دوم این که از اون علوم استفاده بکنیم بدون اینکه گرفتار آفتهایی بشیم که عارفان برای علم برمی‌شمارن، مثل آفت توهم کمال، آفت اختلاف افکندن، آفت ناآرام بودن. واقعا شما زندگی نامه بسیاری از بزرگان جهان رو بخونید که در علم خیلی زحمت کشیدن، میبینید آخر عمرشون احساس میکنن که به اون آرامشی که میخواستن نرسیدن. ما آرامشمون رو در پای دانشمند شدنمون قربانی نکنیم. یادمون باشه که این در واقع مطالعات و کلاس ها برای اینه که میخوایم به یه جایی برسیم که از نظر معنوی و روحی احساس آرامش کنیم و خوب زندگی کنیم. و نکته سوم این که کسی مثل مولانا با دانش رو نقد میکنه بعد از سالهای متمادی کتاب خوندن و مطالعه کردن و دانش اندوزی. اگر کسی از اول بگه که من، حالا که اونا اونجوری گفتن، منم همون راه رو در پیش میگیرم، مطمئن باشه به هیچ جا نخواهد رسید. این راه رو باید بریم و خودمون بفهمیم که این راه تا کجاش به درد ما میخوره، از کجا باید مسیرمون رو عوض کنیم و بیایم به طرف در واقع اون دانایی عمیق عرفانی. امیدوارم که خسته نشده باشید.
و
برای کدوم؟
که از این بیتا 5 تا در
بله دیگه، والا وقتمون تموم شد دیگه، اجازه بدید که دیگه بله بفرمایید. بله